ساعت 16 به وقت ایران، شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. روز آدینه 27 روز از مرداد ماه 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در کنار ماست. بنیامین درود بر تو.
وقت بخیر. مقام‌های امنیتی گیلان با تایید بازداشت 12 تن در این استان بازداشت شدگان را به برنامه‌ریزی برای سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی متهم کردند. اداره کل اطلاعات گیلان بدون نام بردن از بازداشت شدگان آنها را اعضای تیم اختشاش خواند و مدعی شد که آنها قصد برپایی اعتراض‌ها در استان‌های گیلان و کردستان را داشتند. عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی استان گیلان گفت که از بازداشت شدگان آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام ضبط شده، اما توضیح نداد که این آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام چه هستند. چهارشنبه دست کم 12 تن که بیشتر از فعالان حقوق زنان بودند در شهرهای رشت، انزلیف، اومن و لاهیجان بازداشت شدند و پنجشنبه هم گزارش‌هایی درباره بازداشت مهسا بصیرتوانا از خانواده‌های دادخواه فومن منتشر شد. در پیوند با همین موضوع و در ادامه موج این بازداشت‌ها در آغاز سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کوروش وزیر، همسر شیرین علیزاده، از کشته شدگان وقایع خونبار سال گذشته را نیز بازداشت کردند. بازداشت خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته در حالی انجام می‌شود که همزمان شماری از فعالان مدنی و شهروندان معترض علاوه بر شهرهای شمالی در استانهای تهران، کردستان، اصفهان و آذربایجان غربی هم بازداشت شدند. ماموران حکومتی چهارشنبه تمام اعضای خانواده کومار درافتاده، نوجوان 16 ساله کشته شده از سوی نیروهای امنیتی را برای ساعتی بازداشت و مورد بازجویی قرار دادند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنین شماری از اعضای خانواده‌های دادخواه را از برگزاری مراسم سالگرد معترضان کشته شده و عزیزانشان و همچنین فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منع کردند. پس از انتشار گزارش رویترز درباره موافقت دولت ایالات متحده با فرستادن جنگنده‌های F-16 خود به اوکراین، وزیر امور خارجه هلند از این تصمیم استقبال کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق همکاری و امضای آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در این زمینه را خوب و سریع توصیف کرد. کیف ماه‌ها بود که بر دریافت این جنگنده‌های آمریکایی برای مقابله با تهاجم روسیه اصرار می‌کرد. با این حال سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفته که اوکراین تا پیش از پایان پاییز و زمستان امسال نمیتواند از این جنگنده ها استفاده کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که فرستادن F-16 به اوکراین خطری عظیم برای کشورهای غربی در پی خواهد داشت و تنها به شعله ورتر شدن آتش جنگ می انجامد. در پی افزایش بحران کمبود آب در مناطق مختلف ایران، استاندار کهگیلویه و بوی رحمت اعلام کرد که برخی از روستاهای این استان به دلیل تنش آبی از سکن خالی هستند. علی احمدزاده که پنجشنبه در دیدار با یک مقام وزارت نیرو به این رخداد اشاره می‌کرد، نام روستاها و تعداد آنها را عنوان نکرد. وجود تنش آبی در کهگیلویه و بوی رحمت در حالی گزارش شده که به گفته این مقام دولتی این استان از 10% آب ایران برخوردار است. پیشتر هاشم امینی، سخنگوی صنعت آب و فاضلاب ایران، گفته بود اکنون دست کم 269 شهر کشور دچار تنش آبی است. مدیریت اشتباه منابع، سدسازی های بیرویه و خشکسالی از جمله دلایل بروز تنش آبی در ایران شمرده می شوند. مدیر کل گردشگری سلامت وزارت بهداشت از تداوم پذیرش بیماران خارجی در بیمارستان فوق تخصصی از زهرای زاهدان تأکید کرد. محمد رضا ترجمان جمعه در سفر به زاهدان در این حال مدعی شد که پذیرش بیماران خارجی در این بیمارستان تداخلی با ارائه خدمات به بیماران ایرانی نخواهد داشت. این در حالی است که شماری از نمایندگان و چهره‌هایی در استان سیستان و بلوچستان همچون مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها نسبت به وضعیت نابسامان بهداشتی و درمان در این استان انتقاد کردند. هفته گذشته گزارش رسانه‌های داخلی در ایران حاکی از آن بود که برخی شهروندان بلوچ باید برای گرفتن یک نوبت سونوگرافی 8 روز در برابر بیمارستان بخوابند.
سپاس از بنیامین صدر برای روایت اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید، نهادهای اطلاعاتی و انتظامی گیلان کنشگران بازداشتی را به فعالیت در راستای سالگرد اعتراضات متهم کردند.
تمام این سالها حکومت سعی کرده که هر حرکت عدالت خواهانه، هر حرکت برابری خواهانه ای رو تحت عنوان ارتباط با بیگانه، پول گرفتن از خارج کمرنگ بکنه.
دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ولیعهد عربستان، آیا این فصل تازه روابط دو کشور است؟ و تنظیم شکایت علیه مسببان خشک شدن دریاچه ارومیه و مرگ پرندگان هورالعظیم. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در چند روز گذشته به طور همزمان چندین تن را در استانه گیلان، تهران، تبریز، مهاباد و چند شهر دیگر بازداشت و احضار کردند. بنا به گزارش‌ها شمار زیادی از بازداشت شدگان زن و از فعالان جنبش زنان ایران هستند. مقام‌های امنیتی نظامی گیلان مدعی شدند که این افراد با خارج از ایران در ارتباط بودند. در گفتگویی که با پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران مقیم سوئد داشتم، واکنش او به طرح این گونه اتهامات رو پرسیدم.
تمام این سالها حکومت سعی کرده که هر حرکت عدالت خواهانه، هر حرکت برابری خواهانه ای رو تحت عنوان ارتباط با بیگانه، پول گرفتن از خارج یا ارتباطات مختلف کمرنگ بکنه. همه این فعالیت ها رو بنابراین چیز تازه اتفاق نیفتاده و این اتهام زدنی ها به نظر من فقط برای خفه کردن صدای مقاومتی که تو ایران بلند شده، سالهاست که وجود داره به پیش در روزه جنبش زنان و حالا داره تلاش میشه که چون سالگرد انقلاب ژینا در واقع نزدیکه، فکر میکنن که خب همه اینها برای تدارک چینیه، برای اینکه جلوی این حرکت ها رو بگیرن.
اشاره کردید که این اقدامات میتونه تدارک چینی باشه برای اینکه اعتراضات یا اقدامات احتمالی رو در سالگرد مرگ مهسا امینی بگیرن. فکر میکنید چقدر حکومت میتونه با این سیستمی که سالهاست دستش داره، سرکوب و بازداشت‌های حالا پیش از موعد، چقدر میتونه به خواست خودش برسه و از اعتراضات احتمالی جلوگیری کنه؟
کلا یکی از تاکتیک‌های اصلی حکومت ایران ایجاد روبو وحشته و ایجاد روبو وحشت همیشه قبل از جمعه تو برنامه‌های مختلف دیدیم. مثلا 8 مارس ما همیشه با وحشت‌سازی حکومتی روبرویم و دستگیری و بازداشت فعالای مختلف زنان، تو حوزه دانشجویی همینطور، تو حوزه کارگری همینطور. بنابراین اینها همه کارهای پیشگیرانه‌ای که انجام میشه فقط برای که صدای اعتراض رو خاموش بکنه. ولی جالب اینه که با اتفاقی که بعد از ماجرای قتل حکومتی ژینا امینی افتاد، در واقع جنبش عدالت‌خواهی از اون جنبش چند صدیه و جنبشی که حتی مرز نمیشناسه. یعنی حتی ما وقتی در ارتباط با خارج حرف میزنیم مثلا واقعا خیلی به نظر خنده‌دار میاد. تمام این تلاش‌ها برای اینه که نگذارن صدای این اعتراضات از هر گوشه‌ای بلند بشه. ولی خب خودتون دارین می‌بینین که بازداشتایی که الان داره صورت می‌گیره حتی فقط در داخل یک شهر یا دو شهر نیست، خیلی گسترده است. پس بنابراین این نمادی از اینه که مقاومت جامعه در مقابل این حاکمیت اینقدر داره گسترده میشه و برای همین هم فکر می‌کنم فقط برای اینکه ایجاد ترس بکنن دارن اتهام زنی میکنن، تروریست سازی میکنن، اتهام مالی میزنن. همه اینها یک چیزاییه که به نظر من دیگه جواب نمیده.
خانم اردلان، اشاره کردید به جنبش چند سر در ایران. فکر میکنید در این مقطع زمانی اهمیت فعالان حوزه حقوق زنان برای جامعه مدنی ایران چگونه است؟
به هر حال جنبش زنان و فعالان جنبش زنان تو این سالها، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، همیشه یک جنبش مستمر از پایین شکل دادن، حرکت کردن و تونستن صدای عدالت خواهانه و برابری خواهانه‌شون رو به جامعه نشون بدن. حالا اتفاقا بعد از جریان قتل حکومتی ژینا میبینیم که این بحث زنان و بحث جنسیت اساسا در مرکز تقاطع تمام این تبعیض‌هایی که وجود داره و این تبعیض‌های چند سر وجود داره هستش. یعنی در همه این گونه‌ها شما صدای برابری جنسیتی رو میشنوید و به همین خاطر هستش که نقش زنان به طور عام به ویژه در این حرکت که در واقع تو هر خونه شما میبینین که صدای برابری خواهشون بلند میشه و نقش کویرها، نقش گروه‌های جنسیتی و همه اینها داره به شکل مختلف اعمال وجود میکنه، خب به هر حال نقش جنبش زنان در این قضیه خیلی ویژه تر و تعیین کننده تره. به همین خاطر شاید فکر می‌کنم که از وحشت این که ممکنه که فعالای زنان بخوان در این قضايا حرکت رو دامن بزنن، این حرکت ها داره صورت میگیره و این واکنش ها نسبت زنان و گروه های زنان.
خانم اردلان، سال هاست خانم اردلان که خب به هر حال جنبش زنان در ایران مطرح بوده و گروه های زیادی در این مورد کار میکردند. فکر میکنید که این جنبش فعلی که در ایران با جوانترها در حقیقت حتی با نسل خیلی کوچک از دبستان شروع شده، فکر میکنید چه تفاوتی داره با آن چیزی که به صورت سنتی در ایران به عنوان جنبش زنان شناخته میشه؟
ببین، تو حرکت جنبشی به هر حال تلاش های صورت میگیره برای آگاهی بخشی به خود ما و خود جامعه و به یه شکل دیگه ای صورت میگیره. اما با این اتفاقی که اخیر افتاد، یعنی در واقع یک آگاهی جنسیتی دیگه از فضای جنبش زنان هم خارج شد به یک نوع آگاهی فمینیستی که در کل جامعه، در بطن جامعه جاری شده و شما بنابراین نمیتونین جریانی رو که به طور زنده، به طور پویا داره حرکت میکنه از بین ببرید. به همین خاطر من فکر میکنم یک برآمدگی و یک ویژگی دیگه‌ای که این حرکت در واقع در جامعه صورت گرفته اینه که اگر قبل از اون جنبش زنان تلاش میکرد که خواسته های زنان رو و خواسته های جنبش رو در جامعه جاری بکنه، حالا این جامعه است که در واقع داره همراهی میکنه با تمام این خواسته ها و فراتر از یک جنبش داره حرکت میکنه. به همین خاطر یه جنبش عدالت‌خواهانه در هم تنیده با جنبش فمینیستی در ایران.
پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران مقیم سوئد از این جنبش گفت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به عربستان سعودی سفر کرده، روز جمعه 27 مرداد در جده با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. به نوشته رسانه‌های دولتی در ایران، این دیدار در ادامه رایزنی‌های دو کشور انجام شده. هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار ارائه نشده. در گفتگویی با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان داشتم، اهداف دو کشور برای احیای روابط را جویا شدم.
اهدافی که دو طرف دنبال میکنن، صحبت زیادی مطرح شده از موارد مربوط به منافع امنیتی تا منافع اقتصادی، به خصوص طرف ایرانی مشخصا به خاطر وضعیت داخلی که از انتظاراتی که شکل گرفته در نتیجه مواردی مثل عدم موفقیت برجام و غیره، به دنبال این هستش که سیاست منطقه خودش رو به نوعی مفید جلوه بده در راستای دستیابی منافع اقتصادی. در طرف مقابل هم عربستان از این فرصت استفاده کرده برای اینکه خودش رو یک بازیگر صلح طلب و طرفدار ثبات در منطقه نشون بده. خب این در سطح اعلامی هست، ولی در سطح عملی به نظر من اون چیزی که تا به حال دو طرف رو سوق داده به سمت ابتدا توافق و الان تلاش برای ارتقای روابط به یک سطح جدید، موارد مربوط به نگرانی‌های امنیتی دو طرف است. به این خاطر که از یک طرف از همون ابتدا ایران نسبت به روندی که شکل گرفته بود بین کشورهای عربی و اسرائیل و چشم انداز توسعه این توافقات صلح با اسرائیل و عربستان نگران بود، و از طرف دیگه حمایت ایران از حوثی‌ها در یمن، مسائلی که به لحاظ امنیتی ایجاد کرده بود برای عربستان، مانع جدی بود برای برنامه‌های منطقه‌ای و همینطور داخلی عربستان سعودی. و همین خاطر به نظر من در فصل تمام این گفته‌هایی که وجود داره و بیانیه‌هایی که مطرح میشه درباره ارتقای روابط به یک سطح جدید و گام جدیدی در روابط و همه اینها، فعلا چیزی که ما مشاهدهش هستیم یک تلاش دو جانبه برای تنش‌زدایی هست.
آقای عزیزی، در بخش از صحبتتون اشاره کردید به عدم موفقیت برجام و منافع اقتصادی دو کشور رو اشاره کردید. وقتی جمهوری اسلامی با اروپا و آمریکا هیچ مراوده مالی نداره، در حقیقت به نوعی زیر تحریم‌های سنگین هست، چقدر میتونه مذاکرات با عربستان منافع اقتصادی براش داشته باشه؟
یکی از مسائلی هستش که تحلیلگران، مقامات فعلی و سابق نزدیک به کشورهای عربی هم بهش اشاره میکنن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، این که در شرایطی که روابط ایران با غرب تیره هست و مشخصا بحث تحریم ها به عنوان یک مانع وجود داره، نمیشه که انتظار یک توسعه قابل توجهی رو در روابط داشت. همین چند روز پیش بود یک سری گزارش ها منتشر شد از یک جلسات بسته‌ای که یک سری خبرنگارها داشتن مثلا با یک مقام سعودی، که اونجا گفته شده بود که عربستان سعودی حتی به دنبال این نیستش که درخواست معافیت تحریمی بده برای کار کردن با ایران. خب این نشون دهنده درکی هستش که در عربستان وجود داره، همینطور در امارات و بقیه کشورها، از عمق مشکلاتی که وجود داره بین ایران و غرب و امکان ناپذیری حل مسائل در کوتاه مدت. به همین خاطر برخلاف چیزی که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، این که روابط منطقه‌ای رو به نوعی جایگزین برجام بکنه و جایگزین روابط با غرب بکنه، به نظر میرسه که اینها کاملا به هم دیگه مرتبط هستن. تا زمانی که در اون جناح یا اون جبهه تحولی رخ نده، در سطح منطقه‌ای هم روابط در حوزه اقتصادی پیشرفت قابل توجهی نخواهد داشت.
آقای عزیزی، این اولین بار نیست که دو کشور صحبت از مذاکره میکنن و حتی مذاکرات رو ثمر بخش میدونن. احیای روابط ایران و عربستان به نظر شما چقدر نمادین هستش و چقدر به واقعیت نزدیکه؟
آخرین باری که روابط قطع شد در سال 2013، از اون زمان تا به الان طبیعتاً این جدیترین تلاشی هست که صورت گرفته و پیشرفتایی که وجود داشتن پیشرفتای قابل انکاری نیست. میشه گفتش که هر رئیس جمهوری که در ایران سر کار اومده تقریباً از زمان آقای هاشمی در همون یکی دو سال اولش تلاشی رو برای بهبود روابط با عربستان سعودی انجام داده. در همه موارد هم بعد از چند سال به دلیل اون عمق مشکلات و اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره و همینطور شرایط داخلی و بین‌المللی دو تا کشور به هم خورده. ولی در شرایط فعلی به نظر من یک فاکتوری که تا حدی میتونه که دست کم در حوزه امنیتی، یعنی اون تنش زدایی رو تا حدی بهش دوام ببخشه، تحولی است که در شرایط بین‌المللی ایجاد شده. از این نظر که ایالات متحده نقش نسبیش، نه نقش مطلقش، در مقایسه با نقش روسیه و چین تغییر پیدا کرده و عربستان سعودی و بقیه کشورها هم بر اساس این دارن روابط خودشون رو تنظیم میکنن با طرفهای مختلف. و از اونجایی که الان تمام طرفها از جمله روسیه و چینی که ایران هم باهاش کار میکنه به دنبال ثبات در منطقه هستن، این نقش قدرت‌های بزرگ به نظر من میتونه که در بلند مدت تا حدی حداقل از ظهور دوباره تنش‌ها بین دو طرف جلوگیری بکنه. این در مقابل وضعیتی هستش که تا همین چند سال پیش وجود داشت، عربستان سعودی به عنوان متحد ایالات متحده، و چیزی که در ایران مشاهده میشد این بود که خب ما اگر که عربستان سعودی رو هدف قرار بدیم انگار که ایالات متحده رو هدف قرار بدیم. ولی این سیاست خارجی چند برداری که اصطلاحاً عربستان سعودی پیاده کرده و روابطش رو همزمان با روسیه و چین و غیره هم گسترش داده، میتونه که به یک عامل تضمین کننده امنیتش دست کم تا جایی که به ایران مربوط میشه در آینده قابل پیش بینی تبدیل بشه.
آقای عزیزی، همزمان که وزیر خارجه ایران به عربستان سفر کرده، رایزنی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و عربستان هم بوده درباره تحولات منطقه. این فکر میکنید که چقدر احیای روابط بین جمهوری اسلامی و عربستان تحت تأثیر قرار بگیره با مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا برقراره؟
اینها طبیعتاً از هم جدا نیستن، ولی به نظر میرسه که الان مسیر برعکس شده. به این معنی که مثلا چیزی که در سال 2015 مشاهدهش بودیم، ایران در پی احیای برجام بود و از اون طرف عربستان سعی میکرد که از طریق ارتباطش با آمریکا اطمینان حاصل بکنه که منافعش اینجا در خطر نمیفته، الان به نحوی یک ابتکار منطقه‌ای بین ایران و عربستان شکل گرفته و ایالات متحده در پی این هستش که حالا اطمینان حاصل بکنه که این توافق دست کم برای صلح و امنیت منطقه‌ای اثرات مثبتی خواهد داشت. منطقاً هم ثبات در منطقه، جلوگیری از اشها به نفع سیاست واشنگتن در منطقه هم خواهد بود. اما یه فاکتور بسیار مهمی که اینجا وجود داره به نظر من که ممکن هست باعث نگرانی در طرف آمریکا شده باشه، تأثیرات احتمالی هستش که این عادی‌سازی یا بهبود روابط بگیم بین ایران و عربستان ممکن است بر عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل داشته باشه. با توجه به اینکه اون در واقع مبنا و محور اصلی سیاست خاورمیانه‌ای بایدن هستش در شرایط فعلی، به نظر میرسه که ایالات متحده به دنبال اطمینان حاصل کردن از این هستش که این دو تا روند با هم دیگه در تناقض قرار نخواهند.
این اولین دیدار وزیر خارجه ایران با ولیعهد عربستان سعودی بود. به نوشته وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امیر عبداللهیان، حسین امیر عبداللهیان در این نشست بر عزم جمهوری اسلامی در توسعه مناسبات با کشورهای منطقه و عربستان تاکید کرده و گفته جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی میتونن با توسعه همه جانبه همکاری‌ها از جمله در حوزه سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیت، علم و فناوری و دیگر حوزه ها برای منطقه شکوفایی رو رقم بزنن. صدایی که شنیدید حمید رضا عزیزی بود، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با ادامه بحران‌های محیط زیستی در ایران، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز اعلام کرد از یک شرکت نفتی به دلیل مرگ 170 پرنده هورالعظیم شکایت کرده. این 170 قطع پرنده بر اثر برخورد با کابل‌های این شرکت کشته شدند. از اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در ایتالیا، بیشتر بشنویم.
در مورد پرونده قضایی تشکیل شده برای مرگ 170 تا پرنده که ساکن بومی هورالعظیم بودن، به نظر من چند تا نکته مهمه. اونم اینه که خب طالبای زیادی در استان خوزستان خوش شدن، مقصر اصلیشون هم حداقل یکی از مقصران اصلی هم وزارت نیرو بوده که حقابه طالبا رو پرداخت نکرده. ما با یک طیف وسیعی از قلب قانون و تخلف قانونی مواجهیم در مورد طالبای ایران که نمونهش هم در خوزستان می‌بینیم. مرگ پرندگان مهاجر هم خب ایران متاسفانه در این هم رکورد داره. شما میبینید قاچاق پرندگان، مرگ پرندگان با دلایل واقعا نامشخصی مثل ماجرای غم‌انگیز میانکاله که منجر شد به مرگ صدها هزار پرنده مهاجر در اونجا، اینا همه موضوعاتی بودن که مجمل موندن و اعتراض زیادی هم حتی حولش گرفت، نتیجه نداشت. در خود طالبای خوزستان هم مثلا در آبادان سال 96 سال 94 حتی با دلیل مشابه بجز ماجرای خشکسالی و خشکیدن و کم آبی و خوش شدن طالبا که باعث مرگ تعداد زیادی پرنده‌های مهاجر میشه هر سال، در خود آبادان حتی برخورد با همین دکل و کاب به خاطر موقعیتی که خوزستان داره که تعداد زیادی نیروگاه داره، صنایع نفت و پتروشیمی داره، انتقال برق در شهرهای مختلفش اتفاق میفته به خاطر صنایع مادر، هیچ وقت اینا جانمایی نشدن و هیچ وقت حتی علامتگذاری هم نشدن. هیچ چیز خیلی کم هزینه‌ای که میتونست از طریق توپای قرمز اینا علامتگذاری بشن که این پروژه رو در جای مختلف دنیا انجام میدن در مناطق صنعتی و اینم حتی اتفاق نیفتاده. برای همین خب ما متاسفانه با کاهش واقعا بسیار گسترده پرندگان مهاجر به استانهای مختلف ایران مواجه هستیم و آمار اونها منتشر شده که کمتر از نصف شدن در 5 سال اخیر، ولی خب بخش زیادیش هم حتی به خاطر تغییر وضعیت طالاب هاست و همینطور کاهش منابع غذایی برای پرنده ها، شکار بی‌رویه اونها و همین مسئله صنعت و صنایعی که الان دیگه بدون هیچ حفظ حریم طبیعی در دامنه منابع طبیعی ما، تالاب‌ها، رودها، جنگل ساخت و ساز میشه و خب اینم میتونه باعث نه فقط پرندگان بلکه باعث مرگ بسیاری از گونه‌های حیات وحش بشه.
اعظم بهرامی، فعال محیط زیست، از مرگ 170 پرنده هورالعظیم گفت. در آستانه فینال نهمین جام جهانی فوتبال زنان قرار داریم. باید تا روز یکشنبه 29 مرداد ماه منتظر بمونیم و ببینیم کدوم تیم موفق میشه که جام رو از استرالیا به خونه ببره. به همین بهانه گفتگویی داشتم با ماریه نصیری، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم آلمان، و از جایگاه فوتبال زنان در جهان و محدودیت‌های فوتبال زنان در ایران پرسیدم.
امسال خیلی پرهیجان‌تر برگزار شد این مسابقات و مسئولان خیلی زحمت کشیدن تا بتونن تماشاگرای بیشتری رو دعوت کنن و اینکه این مسابقات رو ببینن و به قول فوتبالی‌ها تب بازی‌ها رو بالا ببرن، که به نظر من تا حدود زیادی وقتی آدم مقایسه میکنه با دوره‌های قبلی موفقیت‌آمیز بود، اگرچه که خب هنوز وقتی که آمار رو نگاه می‌کنیم تماشاگرایی که برای بازی فوتبال زنان رو میان رو مقایسه می‌کنیم با جام جهانی آقایون میبینیم که اختلاف خیلی زیاده، ولی وقتی با گذشته خودش مقایسه میکنیم میبینیم که پیشرفت چشمگیری داشته، بسیار جای امیدواری داره برای آینده.
فکر میکنید در کشورهای دموکراتیک چه حمایتهایی از تیم فوتبال زنان میشه تا جایگاه خودشون رو در جهان پیدا کنن؟
تفاوت بسیار زیادی وجود داره بین مسئولین در کشورهای آزاد و دموکراتیک و مسئولینی که جمهوری اسلامی و کشورهای شبیه ایران داره. مثلا وقتی که بانوان آلمان به نتیجه دلخواه نمیرسه، شد صدر اعظم آلمان به صورت مستقیم حمایت میکنه، پیام میده، تشویق میکنه و همواره در اختیار بانوان ورزشکار فوتبالیست امکانات بیشتری قرار میگیره که بتونن به آنچه که دلشون میخواد برسن. ولی توی ایران وقتی که بانوان ایران میرن وارد یک مسابقات آسیایی میشن یا مسابقات دیگه برنده میشن، به جای تشویق شدن همواره فرمانهای سختگیرانه تری صادر میشه که دست و پای اونها رو ببنده و امکان پیشرفت بیشتر رو ازشون بگیره. مثلا تو همین جام جهانی که الان ما به روزهای آخرش رسیدیم، وقتی نگاه میکنیم که مسئول مسابقات اعلام میکنه و بسیار تبلیغ میکنه و اینکه آدم ها بیان از بانوان فوتبالیست حمایت کنن، بازی ها رو ببینن، حتی بلیط ها رو ارزونتر از بلیط سینما در نظر میگیره که حمایت کنه که ورزشگاه ها تا جایی که میتونه پر بشه، همونطور که دوره اولش اعلام کردم 54% بیشتر تماشاگر رفته بود توی هر بازی، یعنی وقتی که تناسب گرفتن دیدن که خب خیلی نسبت به دوره قبل تماشاگر بیشتری از این بازی استقبال کردن. دولت ها هم همینطورن، از بانوان ورزشگاهشون حمایت میکنن و اگر در طول تاریخ مثلا فوتبال مرد های تاریخ طولانی پوش بشه، اینها سعی میکنن که با تشویق بیشتر و امکانات بهتر و بیشتر این امکان رو به بانوان ورزشگاه بدن که اونها بتونن به جایگاهی که شایستش هستن برسن.
خانم نصیری، به هر حال زنان ایران هم در رشته فوتبال فعال هستن، چقدر امکان داره که اونها هم در سطح جهانی بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن؟
به نظر من از استعداد که بخوایم شروع کنیم، میبینیم که ما بسیار بازیکنهای با استعدادی داریم که میتونن اتفاقا خوب فوتبال بازی کنن و اگر شرایطش براشون مهیا باشه میتونن خودشون رو در سطح جهانی خوب نشون بدن، اما شرایط برابر واقعا وجود نداره. وقتی که یک بازیکن فوتبال ایران توی زمین میره بازی میکنه، وقتی که میخواد دریبل بزنه یا هر کاری بکنه، قبل از اینکه بخواد اون حرکت رو انجام بده مجبوره که حواسش به لباسش باشه و به روسری که تو سرش داره. حتی وقتی مصدوم میشه رو زمین میفته هم پزشکی که قسم خورده که به سلامتی اون برسه، چون من به عنوان همراه بودم با تیم بانوان ایران و اینو از نزدیک دیدم، اون پزشک هم اول باید به حجاب اون برسه و اونها مجبورن با لباسی بازی کنن که خب پذیرفته نیست از نظر فیفا، لباس فوتبال نیست. به خاطر همین اینها اصلا شرایط برابری ندارن، یعنی تو شرایط مشابه و برابری اینها شروع نمی کنن. مثلا یک داور فوتبال، یک بازیکن فوتبال اگر که یک ذره اینها رو رعایت نکنه مورد عتاب قرار میگیره، بازخواست میشه و شرایط زمین امکانات درست و حسابی هم در اختیار اینها نیست. به نظر من یک همچین مقایسه ای واقعا امکان پذیر نیست، مگر اینکه فقط بخوایم استعداد زنان ایرانی رو با استعداد بازیکنای خارجی مقایسه کنیم.
ماریا نصیری، روزنامه‌نگار ورزشی، از جایگاه فوتبال زنان در جهان گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سام اصغری، همسر ایرانی تبار بریتنی اسپیرز، خواننده آمریکایی، در حساب اینستاگرام خود شایعات طلاق این زوج را تایید کرد و به این ترتیب این دو 14 ماه پس از ازدواج از یکدیگر جدا خواهند شد. اردشیر طیبی گزارش خواهد داد.
بریتنی اسپیرز، خواننده آمریکایی و همسر ایرانی تبارش سام اصغری، پس از 6 سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا خواهند شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش کرده بود که سام اصغری روز چهارشنبه 25 مرداد درخواست جدایی از همسرش را به دادگاه ارائه کرده است. ساعتی پیش آقای اصغری در بیانیه کوتاه در استوری اینستاگرامش ضمن تایید این خبر نوشته که ما عشق و احترامی که برای یکدیگر قائل هستیم را حفظ خواهیم کرد و از رسانه‌ها خواسته شده که در انتشار حواشی این جدایی با ملاحظه و مهربان باشند. بریتنی اسپیرز و سام اصغری از سال 2016 با یکدیگر زندگی می‌کردند و 14 ماه پیش در مراسمی با شکوه با هم ازدواج کرده بودند. تصاویر این جشن ازدواج با حضور مهمان‌های مشهوری از جمله سلنا گومز، پاریس هیلتون و مادونا توجه بسیاری را جلب کرده بود. اندکی پیش از این ازدواج، بریتنی اسپیرز یک درگیری حقوقی 13 ساله با پدرش را با موفقیت پشت سر گذاشته بود و توانسته بود مجوز اداره امور زندگی شخصی و اموالش را با حکم دادگاه از پدرش پس بگیرد. در ماه‌های اخیر همراه نداشتن حلقه ازدواج توسط این زوج در انظار عمومی شایعاتی را درباره رابطه آنها ایجاد کرده بود. این سومین ازدواج بریتنی اسپیرز 41 ساله بود. خانم اسپیرز از همسر دوم خود صاحب دو پسر نوجوان است. سام اصغری 29 ساله، مربی بدنسازی، بازیگر و رقصنده است. او سال 2016 در جریان ساخت یک موزیک ویدیو با بریتنی اسپیرز آشنا شده بود. او در سالهای اخیر به شهرت زیادی رسید و در چند فیلم و سریال تلویزیونی نیز بازی کرده بود. تبار ایرانی آقای اصغری توجه کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را هم به این زوج جلب کرده بود و سام اصغری نیز بارها به ابراز احساسات هواداران ایرانی خود و همسرش پاسخ داده بود. او همچنین سال گذشته و همزمان با اعتراضات در ایران بارها در تجمعات ایرانیان خارج از کشور حاضر شده بود.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان بمانید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم.